بسم الله الرحمن الرحیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، که به تأیید نظر حل معما می کرد. خب این غزل عرشی جناب حافظ رو در محضر شما عزیزان و خوبان از جلسه پیش پی گرفتیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. خب حضرت استاد در جلسه پیش سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، معنی جام جم و طلب و تمنا اینا بحث شد. امروز میخواییم که بیت بعدی را، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. این گوهر چیه که از صدف کون و مکان بیرونه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، همون جام جمه. بله، عرض کردم، بارها عرض کردیم که اشعار حافظ با اینکه هر بیتش یه دنیاییست که با بیت بعدی دنیای دیگری با هم تفاوت داره، یه انسجام معنوی و معقول بین ابیات حافظ هست، با اینکه هر بیتش هم یه عالمه جدا از بیت دیگه، این هم منفصل هم متصل. حافظ یه هنری به کار برده که اصلا زائد الوصفه. این گوهر همون جام جمه. اما گوهر چی؟ اولا خود گوهر چیه؟ گوهر در سابق، حالا گوهر که خب انواع اقسام داره، گوهر در صدف بوده سابق، گوهر گرون به حالیمه در یه صدفه و اون صدف هم در قعر دریاست و این صدف در قعر دریا سالهای متمادی میماند تا یه گوهری در درون اون صدف پرورده بشه. غواصان بزرگ عالم که به اعماق دریا میتونن برن، میرن اون صدف ها رو پیدا میکنن و اون صدف ها رو که آوردن باز کردن، اون گوهر از درون اون صدف در میاد. خب اون گوهر چقدر گرانبهاست؟ خیلی گرانبهاست. اولا سالها گذشته تا یه صدف یه گوهری رو در درون خودش پرورده، سالها در اعماق دریاها. صید اون صدف و به دست آوردن اون صدف هم کار همه کس نیست، غواصی میخواد، در اعماق دریا رفتن میخواد، خطر میخواد، خیلی راه سختیست تا کسی بتونه از اعماق دریا صدفی رو بیرون بیاره، اون صدف رو بشکافند و این گوهر رو در بیاره. این گوهر به این معنی است در اصطلاح قدما. حالا شما گوهر و جوهر حالا انواع اقسام داری، یه بحثی دیگه است، اما گوهر اصیل همونی که از درون صدف بیرون می اومده. صدف هم خیلی زمان میگذشته تا در اعماق دریا بتونه گوهر رو در درون خودش بپروره. حالا حافظ داره میگه که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود. گوهر همیشه در صدفه، یعنی اگه صدف نباشه گوهر نیست. اون گوهری که حافظ ازش صحبت میکنه در درون صدف، از دل صدف بیرون. پس گوهر همیشه در یه جایش، در یه ظرفی است، اونم ظرف صدف، اون صدف هم در اعماق دریاست. این گوهر معمولی. حالا حافظ میگه یه گوهری بود و در صدفی بود که اون صدف نه در اعماق دریا اقیانوس کبیر و اقیانوس اطلس و بحر خزر و اینا، اون از کون و مکان بیرون بود. این گوهر در درون یه صدفی بود که اون صدف تو این دریاهای عالم پیدا نمیشد، تو کره زمین و تو کره ماه هم پیدا نمیشد، تو زمان و مکان پیدا نمیشد. کون و مکان، هم کون هم مکان. البته وقتی کون و مکان میگه زمان هم شامل میشه، ما کون و مکان بدون زمان نداریم. داریم کون و مکان بدون زمان؟ صدفی، گوهری که در یه صدفی بود و اون صدف نه در کام بود نه در مکان و به نتیجه در زمان هم نبود، بیرون بود. خب حالا اون دل ما، اون شخص که همون خوب خود همون هم انسانه، این دنبال این گوهر میگشت. این گوهر هم در درون صدفه، صدف هم در این عالم نیست، از کون و مکان بیرونه. این بیچاره رفته بود کجا دنبالش میگشت؟
لب دریا.
اینم گمشدگان لب دریا، اینا که لب دریا مونده بودن، در ساحل مونده بودن، نتونسته بودن وارد اعماق دریا بشن، اصلا وارد دریا نشده بودن چه برسه به اعماقش. در ساحل دریا پرسه می‌زدن، سرگردان حیران. از اینا میپرسید گوهر کجاست؟ طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گمشدگان لب دریا کیا بودن؟ کسانی که نمیدونستن اولا این صدف کجاست، بعد فکر کردن در اعماق این دریاهای دنیاست، بعدم جرأت ورود در دریا رو نداشتن، خطر نمیکردن، در ساحل پرسه میزدن سرگردان. حالا بعضی آدم ها دنبال اون گوهر میگردن ولی نمیدونن کجا برن. از گمشدگان لب دریا سراغ از اون صدف شروع میگردن که اون گوهر در درون داره و اون صدف هم از کون و مکان بیرونه. این ببین چقدر تصویر حافظ رو دارم میگم، این تصویرگری حافظه. تا اینجا تصویرگری بود، من اول تصویرگریشو بگم. خب حالا اون گوهر کجاست که حافظ داره بهش اشاره میکنه؟ چه صدفیست که دارای گوهریست که از کون و مکان بیرونه؟ از این عالم چی بیرونه؟ خوب گوش بده، خیلی بحث مهمیست اینجا، اجازه بدیم بحث واردش بشیم، اب نداره دیگه.
بله.
میگه از کون و مکان بیرونه این صدف، این گوهر. کون و مکان یعنی عالم، نه این عالم دنیا، کل عوالم. کون و مکان، اصلا کون که میگه همه مافل کون، همه عوالم. خب من حالا از شما میخوام بپرسم به صورت محاوره، عالم چیه؟ عالم، عالم یعنی کون و مکان، همه عوالم، مجموعه عوالم میشه عالم دونست. تعریف شما از عالم چیه؟ حالا من برای شما بگم. شما به کتب کلامی ما که نگاه بکنی و حتی بعضی از حکما و درست هم هستن، میگن عالم یعنی ماسوی الله، العالم هو ماسوی الله، یعنی اون چی غیر خداست عالم. عالم یعنی چی؟ غیر خدا، هر چی هست غیر خدا و عالم. این تعریفی است که در کتب حکمی، در کتب متکلمی شما پیدا میکنید. البته خدا عالم نیست، خدا مافوق عالمه،
الحمدلله رب العالمین،
عالمین ها. خدا مافوق عالم، اما عالم چیست؟ میگن که غیر خداوند. خب حالا اگر که البته من اینجا اشکالات دارم، حالا وارد اون بحث نمیشم که این تعریف هم درسته هم درست نیست، به یه معنی درسته به یه معنی درست نیست، اما این بحث اجازه بده وارد نشیم، طولانی میشه و از معنی شعر حافظ غافل میمونیم. حالا اگر عالم ماسوی الله، غیر خدا هرچه هست، عالم یعنی غیر خدا، همه چیز عالم. حالا اون گوهر که در اون صدف بود چگونه از عالم بیرون؟ اصلا بیرون عالم شما چی داری؟ چی داری که از عالم بیرون باشه؟ اینو به من جواب بده.
هیچ.
خب اصلا بیرون از عالم چی میشه تصور کرد؟ شما چیزی رو تصور کن که بیرون از عالم باشه، تصور کن ببینم میتونی یا نه؟
نه.
هر چه تصور کنین در عالم،
نه تصورم عالم.
اصلا من و شما نه اینکه از عالم، ما اصلا چیزی خارج از زندگی نمیتونیم تصور کنیم. یکی از حکمای غربی یه حرف خوبی میزنه که حالا اسمش یادم نیست، میگه من هر چه تصور کنم خارج از زندگی، خارج از زندگی رو نمیتونم بفهمم. هر چه تصور کنم نوعی زندگیه. آیا ما خارج از زندگی، حالا زندگی انواع اقسام داره، آخه مراتب داره انواع اقسام، چیزی که زندگی نباشه، اصلا زندگی نباشه چی میتونی تصور کنی و تصور داشته باشی؟ میتونی خارج از زندگی تصور داشته باشی؟
تو مولوی میگه آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است.
بسیار خوب، حالا میتونی تصوری خارج از زندگی داشته باشی؟
نه خیر.
هر چی تصور کنی یه نوع زندگی، منتهی زندگی بهتر، منتهی بهتر شو تصور کنم زندگی. حالا خارج زندگی رو اصلا نداریم، از خارج از عالم چیه؟ چه چیزی تصور میکنی که بیرون از عالمه؟ البته گفتیم خدا بیرون از عالمه، اما خدا رو ما تصور ازش
نمیتونیم بکنیم،
ما که خدا رو نمیتونیم تصور کنیم، ما هر چی تصور کنیم خدا نیست، خدا در تصور ما نمیگنجد. پس خدا رو هم قدرت تصورش نداریم، البته خدا خارج از بیرون فوق عالمه. اما حالا که خدا رو قدرت تصورش نداریم، بیام در ممکنات، در عالم ممکنات ما چه چیزی را میتوانیم درک و تصور کنیم که تو عالم نباشه؟ و حافظ میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود. این گوهر در صدف عالم نمی گنجید. کون و مکان یعنی عالم، گوهری در درون صدفی بود، اما این صدف توی عالم نبود، صدفی بیرون از عالم بود. این چه گوهریه؟ ما رو احاله به مجهول میکنه حافظ؟ ما رو داره گمراه میکنه حافظ؟ پس چی میخواد بگه؟ حالا من بر شما بگم
صدفه،
من به شما میخوام
آدم
اون حقیقت انسان کامل بود. خب حقیقت انسان، الان شما ممکنه به من اشکال کنی و اید نداره اشکال کنی، بگو مگر انسان در عالم نیست؟ انسان در عالم، حتی انسان کامل مگر در عالم نیست؟ حضرت خط مرتبت انسان کامله در عالمه. ببینم انسان کامل در عالمه یا عالم در انسان کامله؟
عالم در انسان کامله
یا انسان در یا انسان کامل در عالمه؟
نه، عالم در انسان کامل. انسان کامل احاطه وجودی داره با عالم. سه پیش عرض کردیم.
خب اینا رو باید شکافت آخه. همطور از رو سطحی از روش بگذاریم. من انسان که ما میگیم، بارها عرض کردم خدمت شو که حافظ از زبان انسان کامل داره حرف میزنه. خودش هر که بخواد باشه ما کار نداریم. ما بارها گفتیم من نمیدونم حافظ در چه مقامه. واقعا نه من میدونم نه هیچ کس. سخته که مقام حافظ رو بفهمیم مگر ما اولیا. ما نمیتونیم بفهمیم حافظ در چه حدی از معرفته. اما داره از زبان انسان کامل سخن میگوید. گوهر انسان کامل از عالم بیرونه. بیرون عالم کجاست؟ عالم بیرون نداره. خانه من بیرون داره، کره زمین بیرون داره، کهکشان بیرون داره، اما عالم که ما سوی الله بیرون نداره. که بیرون عالم هم بازم عالمه. اصلا این چه جوری میشه که بیرون از عالم باشه؟ این چه حرفی حافظ میزنه؟ بیرون از عالم تصویر چگونه است که شما یه چیزی فرض کنی که هست اما بیرون از عالمه، اما هست. اون خدا میتونه باشه، خدا رو که تصور در نمیاد. پس چیه؟
انسان.
انسان کامله. حالا چرا انسان بیرون از عالمه؟ برای اینکه محیط بر عالمه. انسان محیط بر عالم است یا عالم محیط بر انسان است؟
انسان محیطه.
تمام شد و رفت. بله، بدن من در عالمه، نه تنها در عالمه، در این کره زمینه، نه تنها در این کره زمینه، در ایرانه، نه تنها در ایرانه، در تهرانه، نه تنها در ایرانه، در این اتاقه. الان بدن من در این اتاقه که این اتاق یک صفریست در مقابل جزئیست از اجزای لایتناهی عالم. اما عقل من، عقل کلی، حالا بگیم عقل من و شما هم نگیم، این بهتره که عقل آدم ها رو نه، عقل کل، عقلی که انسان از او بهره داره. شما عقل هیچ انسانی مگر اولیا، مگر انبیا، عقل کلن، حضرت خط مرتبت عقل کله. آدم ها هر کدوم بهره از عقل دارن. اون عقل کل بالاتر از عالمه، برای اینکه عالم رو درک میکنه. هر درک کننده ای از درک شونده بالاتره. اینو قبول داری یا نه؟ به عنوان یه قاعده.
بله،
هر درک کننده ای از درک شونده بالاتره. حالا نگو که من مثلا خدا رو درک میکنم خدا بالاتره. نه، شما خدا رو درک نمیکنی با تصور. شما خدا رو درک با تصور نمیتونی درک کنی خدا رو. با مقام حضور میشه رسید، اما با درک تصوری شما نمیتونی. چون یه وقت من اینو گفتم، کسی اشکال کرد، نه گفت بعد سوره بزرگ من خدا رو درک میکنم ولی خدا از من بالاتره. من بهش عرض کردم نه، شما خدا رو به تصور نمیتونی در بیاری. با او میتونی بشناسی و اگه با او شناختی البته خودش بالاتره. البته معلومه که خدا بالاتره، ما فوقات. اما هر درک کننده ای بالاتر از درک شونده است. به عبارت دیگر عالم بالاتر از معلومه. به عبارت سوم مدرک بالاتر از مدرکه. حالا اگر انسان که به واسطه عقل، گفتیم در جلسه قبل که انسان به واسطه عقلش عظمت داره، عظمت انسان به واسطه عقلشه. اگر عقل که در انسان هست و میتونه عقل کامل داشته باشه، انسان کامل میتونه عقل کامل داشته باشه، میتونه، نه همه عقل کامل ندارن، انسان میتواند عقل کامل داشته باشه، انسانهای کامل، عالم رو درک میکنه، پس بر عالم بالاتره. حالا حافظ میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود. گوهر همون عقل کله که از کون و مکان بالاتره. بیرونه یعنی بالاتره، یعنی محیطه و عالم محاته، یعنی عالم رو ادراک میکنه. این یه قدر شاید سطح سخن یه قدر بالا رفت. اجازه بده یه قدر من ساده تر صحبت کنم. این بحث مهمیه، اگه وقت داریم اجازه بده من صحبت کنم.
یه سوالی اینجا
پیش میاد. سوال کنه بفرمایید، من حرف دارم.
که به هر حال انسان به لحاظ اندیشه و عقلش خب محیط بر عالم، اما به لحاظ اینکه محصول در این جسمه، خب اینجا محصول در این عالمه. بنابراین یه تفاوتی بین ما و خدا هم باشه، این میتونه باشه که ما به اعتبار جسممون در این عالمی، مثلا طفل این دبستانی، محتاجیم به این دنیا. تو به لحاظ اندیشه همون بله احاطه داریم، بله همون شعر جناب مولوی که ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. تازه کدوم اندیشه؟ گر گل از اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو همی گلخنی. خیلی هستن که اندیشهشون اندیشه نیست، عقلشون عقل نیست. اینکه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه تن خاکی تو که برای اوست غمناکی تو؟ تا بدن را چرب و شیرین میدهی گوهر جان را نبینی ابلهی. این گوهر جانی هم که مولوی
همین
تضمین همین شعر
مولوی در پایان داره پاسخ سوال شما رو میده. الان پاسخ منم به سوال شما همینه که مولوی هم خودش داده. ببین دقیقاً درست فرموده. عظمت انسان اصلا در همینه. انسان به لحاظ جسمانی در این عالمه محدوده و بلکه شاید ضعیف‌ترین موجودات هم باشه.
احسن.
نه اینکه خیلی بزرگ نیست، انسان از نظر بدنی ضعیف‌ترین موجوداته. خلق الانسان ضعیف. قرآن کریم هم اشاره فرموده که انسان بسیار ضعیفه. من در مقابل یه سرماخوردگی تاب مقاومت ندارم. یه پشه منو عاجز، یه پشه منو عاجز می‌کنه. بله یه پشه میتونه منو عاجز کنه، میکنه.
یه بوق ماشین ما رو
بعد یه بوق ماشین ما رو متعادلمون رو به هم میزنه. ما ضعیفیم و ضعیف‌ترین از همه حیوانات. قدرت بدنیمون کمتره، مقاومتمون کمتره در مقابل بلاها، ولی از نظر عقل و اندیشه بالاترینیم و از عالم همطور که توضیح دادم و تکرار نمی‌کنم بالاتریم. و این یعنی چی؟ یعنی عظمت انسان. اتفاقا اگه عقل محض بودیم و به بدن نیامده بودیم، این ضعف رو نداشتیم، یه کمی ناقص بودیم. خوب گوش بدارم چی میگم، مطلب مهم میدارم. اگر عقل محض، مجرد محض مونده بودیم و به این ضعف جسمانی که ضعیفترین موجودیم از نظر جسمانی نرسیده بودیم، یه چیزی کم داشتیم. و اگر جسم تنها بودیم و اون عقل رو نداشتیم، یک حیوانی از حیوانات ضعیف بودیم. پس عظمت ما در چیه؟
در همین.
ببین ما مظهر یک کلامی، مظهر یک جمله مزحق تبارک و تعالی، آلن فی دنوه و دانن فی علوه. بزن من معنی کن. خداوند در این عظمت نزدیک پایینه و در این پایین. ببینم خدا بالاست یا پایینه؟
هم بالاست هم پایین.
حالا که پایینه وقت بالا نیست؟ حالا که پایینه مانع بالا بودنش نیست؟ او وقت هم که ارفعه بالاترینه، بازم پایین ترینه. هم بالاترینه هم تا اعماق هست. کجا هست که خدا نباشه؟ در آن واحد هم بالاست هم پایین. انسان مظهر خداست. انسان خدا نیست، مظهر خداست. یعنی انسان هم بالاست
هم پایینه.
هم پایینه، مظهریت بالایی و پایین داره. انسان هم بالاتر از عالمه، هم ضعیف‌ترین موجود عالمه. آره عظمتش تو همین
محدوده.
ببین سعدی چی گفت؟ گهی بر طارم اعلا نشینم،
گهی پشت پای خود
پشت پامو نمیبینم، جلو پامو نمیبینم، گاهی بر تارم اعلا و بر فرق فرقدان حکم میرانم. عظمت انسان یعنی همین. حالا اما عظمتش اینه که همین پایین داره هم بالا رو. ولی اینم مال اینه که همون عقله. این که شما میگی گاهی به عقلهای جزئی اشاره میکنی، عقلهای جزئی هم فروع عقل کلی هست ولی ناقصن. این عقلهای جزئی باید در پرتو عقل کلی معنی پیدا کنن، وقتی خطا نمیکنن. اگر عقل‌های جزئی ما زیر سیطره عقل کلی قرار بگیرن، وقت کار ما درسته. اشکال ما اینه که ما قطع میکنیم با کلیات. بنابراین برگردیم به شعر حافظ. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، یعنی به لحاظ اندیشه و عقلانیت از عالم بیرونه، چون عالم رو درک میکنه. بیرون یعنی بالاتره، بیرون یعنی بالاتره. عالم زیر سیطره عقل کله، عقل کل عالم رو درک میکنه. حالا چرا اینجا بود حرفو می‌خواستم بزنم؟ یک خصلتی به زبان امروز، این حرف زبان امروزه، قدری از زبان دیروز هم بوده، بهش کم توجه شده. ببین یه نکته مهمی می‌خوام بگم، خوب توجه کن. هر موجودی که در این عالم شما بشناسی، موجودات این عالم رو میگم، ملکی و ملکوتی، از جبرئیل گرفته تا پشه، هر موجود خودش خودشه و غیر خودش نیست. پشه پشه است، مگس نی، مگس مگس پشه نی، کلاغ کلاغ کبوتر نی، کبوتر کبوتر کلاغ نی. ببینم کلاغ درباره کبوتره یا کلاغه؟
کلاغ.
کبوتر درباره کلاغه یا کبوتره؟
کبوتره.
کره زمین درباره کره مریخه یا کره زمینه؟
کره است.
هر چیز خودش خودشه.
About thing نیست به قوله.
اما انسان عقلش، عقلش عقل هست، عقل نی؟ اما عقل همیشه درباره چیزی. خوب گوش بدارم چی میگم. عقل فقط خودش یا درباره چیزی است؟
درباره چیزی است، امور معقوله.
اگه دارد. عقل معقول نداشته باشه، عقل چیز رو درک درباره چیزی نباشه، عقله؟
خیلی.
پس عقل خاصیتش چیه؟ خاصیت ذاتیش
درباره چیز،
درباره چیز بودن. فارسیشو بگیم، حالا اباوتنس نمیگیم، درباره چیزی بودن است. عقل خاصیتش اینه که همیشه درباره چیزی است. و عقل انسان هم همیشه به لحاظ عقلش درباره چیزیست. انسان هم خودشه، انسان انسانه، انسان که حیوانی، انسان که شجر نی، انسان که حجر نی، انسان که دریا نی، انسان که کوه نی، انسان انسانه، اما به لحاظ عقلش درباره همه چیزه. شما درباره همه چیز حرف میزنی یا نمیزنی؟
چرا؟
پس درباره چیزها هستی. اما کوه درباره چیزها حرف نمیزنه، کوه کوهه. دریا دریاست فقط. دریا درباره کوه حرف نمیزنه، کوه درباره دریا حرف میزنه. شما انسانی اما درباره همه چیز صحبت میکنی. به چه لحاظی درباره همه چیز حرف میزنی؟
چون عقل داری.
چون عقل درباره بودن داری، هم خودی هم درباره ای. خوب گوش بده، نه درباری، درباره. با درباری اشتباه نکنی. من شما انشالله درباری نیستیم، اما درباره هستیم.
درباری تعالی که میشه
درباره هستیم. ما درباره همه چیز میتونیم حرف بزنیم، و اگر درباره چیزها نمیتونستیم حرف بزنیم چیکاره بودیم؟ ها؟
هیچ حیوان بودیم.
هیچ چی نبودیم اصلا، هیچ چی موجودی مثل جماد یا جمس حد اکثر مثل حیوان یا نبات یا حیوان بودیم. ما اهمیتمونی که درباره چیزها صحبت میکنیم. حافظ داره به این نکته فلسفی اشاره میکنه، گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود. چون بیرون است درباره است، چون بالاتر است درباره است. هم گوهره، هم فراتر از کون و مکانه، هم درباره کون و مکانه. عقل آدمی درباره کون، درباره عالم حرف میزنه، درباره ملک، درباره فلک، درباره جماد، درباره نبات، درباره حیوان. از ملک تا ملکوت انسان حرف میزنه یا نمیزنه؟ انسان کامل، انسان کامل درباره همه چی صحبت کرده، کرده یا نکرده؟
بله. چرا؟
قرآن کریم از زبان حضرت ختم مرتبت به ما رسیده، درسته وحی الهی است، اما از زبان کی این وحی به ما رسیده؟
نبی اکرم،
نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. قرآن درباره چیزه؟ درباره چیه قرآن؟
درباره همه چی.
درباره همه چیز. ولا رتبن
ولا
یابسن الا فی کتاب. یعنی درباره قرآن، درباره همه چیز صحبت کرده. اگر ما نفهمیم که قرآن درباره همه چیز صحبت کرده، ما نفهمیدیم. همه چیز درباره همه چیز صحبت کرده، ملک تا ملکوت دربارگیست. این دربار همین گوهره، گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود. حالا این گوهر بیرون بود، حالا من بدبخت، اون حافظ به اون اشاره هر کی بوده، میگه این اشخاص یا خودش یا هر کس، اینا این گوهر رو می‌خواستن پیدا کنن که درباره عالمه و بالاتر از عالمه. کجا رفته بودن پیدا می‌کردن؟
لب دریا.
از گمشدگان لب دریا. آره. تو این مدرسه، تو اون مدرسه، تو این حجره، تو اون حجره، این آدم، اون آدم، اینا پیدا میشه یا نه؟
نه خیر.
کجا باید رفت؟
بله.
باید خود اون گوهر رو پیدا کرد. یعنی به جوهر عقل، خودش جوهره، به متن عقل. اینم تعالی میخواد، اینم یه دفعه نی، مگر فضل الهی. با قدم به قدم سلوک، سلوک یعنی قدم فکری، اصلا سلوک یعنی تعالی فکری. در سلوک اگه تعالی فکری نباشه سلوک هست آقای لاریجانی؟
نه، سلوک
اینه که ادعای سلوک میکنن، ادعای سلوک میکنن، تعالی فکری ندارن، اینا سالکن؟
نخیر.
یا گمراهان هست؟
سالک باید هم ذاکر باشه هم فاکر. فاکر.
تعالی اندیشه و فکر، تعالی تعالی لحظه به لحظه، رسیدن به اون، به اون گوهری است که درباره همه چیز است و صدف در صدفی است که از کون و مکان بیرون است. حافظ داره به این مطلب اشاره میکنه با این زیبایی، گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا. هی دنبال این کوچه اون کوچه نگرد، دنبال این آدم اون آدم نگرد، دنبال این مکتب اون مکتب، اسم ها رو ول کن. دنبال کدوم اسم میگردی؟ ها؟ لیبرالیزم، مارکسیزم، سوسیالیزم، نمیدونم اسم، 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 پوزیتیویسم. این اسم ها رو ول کن، اسم خراب کننده است. اسم یه قالبه. این کلمه اسم خیلی کلمه خطرناکیه. یعنی یه قالب به شما میده، شما رو در اون قالب زندانی میکنه. برای ابد زندانی اون قالب موندی. اسم، اسم. حالا این اسم ها همه جا اومده بدبختی. در مکتب های فلسفی اسم اومده، در مکتب های هنری اسم اومده، اسم، اسم، اسم. یک اندیشمند بزرگی دیدم میگه من در اسم گرفتار نکنین، هی سبک به من ارائه نکن، من خودم سبکم، من باید در سبک زندانی باشم یا سبک بسازم؟ جواب به من بده.
بسازی.
بسیار خوب، تو فوق سبکی.
انسان منطق آفرین است.
بله. بله.
خب بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید که میان برنامه رو ببینیم. خب بسیار خوب استاد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا. خیلی زیبا فرمودید که انسان نباید دنبال ازم ها بگرده، فرقه ها بگرده و جنگ 72 ملت باید عضو بنه
که الان مشغولن. الان
جنگ 72 ملت راه افسان
نه، 72 ملت یو کن ناب هل کسره است. الان چند فرقه است در دنیا
بی‌نهایت؟ خیلی
مشغولن دیگه، مشغول فرقه ها. اینا چی توش در میاد؟
اینجا حضرت علامه یه تعبیر لطیفی داره، یه استعاره حافظ لب دریا نگرد، بیا تو خود دریا. مرادش هم اقیانوس قرآن هست که فرمودید، خیلی زیبا بود. چون تو با قرآن حق با گریختی، با روان انبیا آمیختی. اینجا معلمای الهی وجود دارن. بله، روح قرآن است جان انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. بله، باید تو اقیانوس قرآن حقیقت رو پیدا کرد که حضرت علی به زیبایی فرمودید. اما این طلب از گم شدگان، همین که حس طلب هست که من گم کرده ام، خودش هم خیلی خوبه.
بله.
امروز خیلی ها نمیدونن که خودشون رو گم کردن.
بله.
هم صدف رو گم کردن، هم گوهر در صدف رو گم کردن. این بیماری که امروز بشربان دوچار شده و تکنولوژی هم اون رو تقویت میکنه، استاد به عنوان فیلسوف چرا حلی رو پیشنهاد؟
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردیم. این طلب که چیز خوبی هم هست، خیلی اشاره خوبی
داخل طلب کردن. طلب
اصلا خیلی خوب فرمودین. اصلا طلب اگر در انسان نباشه که مرده است.
بله،
موجودی که طلب نداره مرده است. مرده طلب نمی کنه. اصلا مرده یعنی کسی طلب نکنه. انسان به همین جهت انسان هم مرگ واقعی نداره، چون بازم طلب درش هست. ببین طلب جایی که نباشه موت. موت یعنی اونجایی که طلب نیست. اونجایی که طلب هست موت نیست. مادامی که انسان طالبه مرده نیست.
احسن.
توجه کنید، باز دوباره موت رو من معنی کنم اینجا. مردن مهمه. این مردن ما نمیدونیم یعنی چی، متاسفانه. ببین مردن ما نمیتونیم، مادامی که انسان طالبه نمیدونیم. ببین من اسمم غلام حسین ابراهیمی دینانیه. اجازه بدیم مثال بزنم. من غلام حسینم. یه وقت میگم غلام حسین مرد، این معنی داره یا نه؟
نه.
چرا؟ غلام حسین میمیره، غلام حسین ها مردن. غلام حسین مرد معنی داره. اما میگه یه وقت میگم من مردم. من مردم یعنی چه؟ من مردم پارادوکس توش نی؟
چرا؟
اگه من مردم چرا میگم من؟
چرا گزارش میدی پس؟
پس چرا گزارش میدم؟ غلام حسین مرد معنی داره. مرد خب مرد، مات وفات تمام. اما میگم من مردم چی؟
این پارادوکس.
پارادوکس. هم مردم هم من دارم میگم مردم. ها؟ من ببین وقتی میگم من میمیرم. من میمیرم یعنی چه؟ یعنی مردن صفت منه. اما من کو؟ پس چرا میگم من مردم؟ اون منی که مرده غیر توئه. تو باز میگی من مردم، یعنی مردن صفت منه. اون من کیه که مردن صفتشه؟ ببین مولوی در یه جا قشنگ به این مطلب اشاره کرده، ما تزیدون زید اگر فاعل بودی پس چرا از مرگ خود غافل بودی. ببینم ما تزیدون، وقتی من میمیرم، من میمیرم، من خودم میکشم یا میمیرم؟
میمیرم.
من فاعل موتم هستم؟
نه خیر.
موت یه عارضه است بر من، عارضه نی؟ اما من منم. حالا این بحث خیلی عمیقه، اجازه من فقط اشاره کردم و میگذرم از این بحث. اجازه بدیم برگردیم به همون سوالی که شما کردی که طلب. مادامی که من طالبم مرده نیستم. و طلب جزء خصلت ذاتی انسانه. انسان بی طلب ما نداریم. انسان بی طلب یعنی انسانی. شما یه انسان پیدا کن که هیچ طلبی نداشته باشه. طلب یعنی خواستن. کلمه طلب که اینجا به کار میبریم یعنی خواستن. یه انسان پیدا کن که هیچ خواسته نداشته باشه. تصور میتونی بکنی؟
اخه.
حتی ممکنه بعضی عرفا گفتن من به جای رسیدم که تمام خواسته هامو ترک میکنم، باز میخواهد که نخواهد. توجه کن چی دارم عرض میکنم.
میخواهد که نخواهد.
یا عارفی میگه، میگه من میخواهم که نخواهم. حتی به جایی برسی که هیچ خواسته ای نداشته باشی،
بایزید
باید تمام خواسته ها رو ترک بکنه. این فرض دیت خیلی سخته، کمتر کسی پیدا میشه که هیچ خواسته نداشته باشه. اما حتی اگر فرض کنیم که کسی به این مقام رسید که هیچ خواسته نداشته باشه، میخواهد که نخواهد، باز میخواهد. این مثل من مردمه. میخواهد که نخواهد یا نه؟
میخواهد که نخواهد.
پس خواستن داره. نتیجه چی میخوام بگیرم از این حرفایی که تکرار میکنم؟ میخوام بگم انسان بدون خواستن نمیشه. پس تا اینجا درسته. پس علامت حیات خواستنه. و مادام که انسان میخواهد هست، چه در این عالم چه در هر عالمی، خواستن یعنی بودن، بودن یعنی خواستن. اما خواستن، سوال اینجاست که چه چیزی رو من میخواهم؟ تمام حرف اینجاست، چه چیزی را من میخواهم؟ آیا به خواسته ها میرسم؟ حالا خودت حساب کن، شما از جوان بچگی تا حالا جوانی، حالا میونسالی، حالا سن کمال داری، نه سن کمال داری، چقدر خواسته داشتی؟ هر خواسته که رسیدی وقت تمام شده خواسته ها، یا نه، یا تبدیل شده؟
نه تبدیل شده.
تبدیل شده. آخه خواستن اگه منتهای آرزوی انسان بود، وقتی رسید که باید تمام بشه، ولی میرسی به اون خواستت، ولی بلا فاصله تبدیل میشه به چی؟
خواسته دیگه.
خواسته دیگه. پس این خواستن کی تمام میشه؟
تا من هستم.
تا من هستم. خب وقت تا خواسته هست شما هستی، یا تو شما هستی خواسته هست؟
تو من هستم خواسته هست.
تو خواسته هست. تو خواسته هست شما هستی. و اینم یه مسئله دیگه.
مرغ و تخم مرغ.
آه همین. تا اصلا شما خواستنی.
عین خواستم.
شما عین خواستنی. دوتا نیست که تخم مرغ و مرغ، مرغ و تخم مرغ نیست. اصلا من خواستنم. به همین جهت من همیشه ناتمامم. من همیشه ناتمامم. چرا؟
تعبیر لطیفی است.
چون خواستنم، چون خواستن تمام نمیشه، من همیشه ناتمامم، همیشه ناتمامم. خب حالا اینجا من یه نقبه بزنم، عجیب حرفیست. اون خواستنی که دیگه فوق او خواستن نیست کجاست آقای لاریجانی؟ میشه همچین که خواستنی باشه که دیگه فوق او خواستن نباشه؟ یا هر خواستنی هر چه بزرگ باشد باز تبدیل به خواستن دیگر میشود؟ این سوال به من جواب بده.
البته خواست غایی هر انسانی معشوقشه.
معشوقشه؟
معشوقشه.
معشوقشه.
کسی که خدا را میخواد، یعنی همه خواستها در اون مستطره. چون غایت الوصفای خواسته هاش خداونده.
ولی ببین، حالا خداوند که خیلی بالاست، البته درسته، معشوق کل، معشوق حقیقی خداست. ولی از عشقای ظاهری ما مثال بزنیم تا بتونیم برسیم به عشق حقیقی. این عشاقی که در عالم بودند، مثلا مجنون به لیلی، فرهاد به شیرین، یه عشاقی که حالا هستن، عاشق همیشه هست، حالا هم هست. شما فکر نکن حالا عاشق نی، فکر نکن که دوره عشق تمام شده فقط مجنون بود یا فرهاد، همیشه عاشق هست، همیشه مجنون و فرهاد هستن. عاشق وقتی به معشوق میرسه کارش تمامه یا نه به نظر شما؟
البته یه طبیعی آقای افلاطون داره که مدفن عاشق کوی وصاله.
نه اون وقت ببین، این مثال من از حسی شروع کنم تا برسیم به من. من سوالم حسی بود تا بعد برسیم به من. عاشق وقتی به همون معشوقی که یه عمری میسوخته در فراقش، وقتی میرسه دیگه هیچی نمیخواد یا نه تمام میشه خواسته هاش؟
بازم میخواد.
ببین این شعر من یه بار در همین برنامه این شعر رو خوندم، شاعر معاصر ما جواب داده، چقدر زیبا گفته، گفت در عشق هم، در وصل هم، ز عشق تو ای گل در عاشقم، در آتشم، در وصل هم، ز عشق تو ای گل در آتش، هم وقتی میرسم هم هنوز آتشم خاموش نیست. عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. هم وقت هم که میرسه باید بونه چیز دیگه میخواد، میخواد. این خواستن تمام نمیشه. بله، حتی کسی که به حق میرسه، حتی کسی که به اون معشوق هست، اون خواستنش تمام میشه؟ خاموش میشه؟
نخیر،
تازه روشن میشه. نه تازه روشن میشه، تازه خواستن بیشتر میشه. خواستن چی؟ تجلی اندر تجلی، تجلی اندر تجلی، لایتناهی تجلی، لایتناهی زیبایی. تمام میشه خواستن؟
یسأله من فی السماوات.
لا اله الا الله. چه حرفای شما میزنی؟
کل یوم هو فی شأن.
خواستن تمام نمیشه. به همین جهت انسان همیشه ناتمامه. در این عالم تمام نه. ببین
تو خواستاش تمام
نمیشه. یه نکته بزن. ببین تو این معمارهای ما، اینو برای معمارها میگم، معماران امروز، همیشه معمارهای سابق ما یه ساختمان عظیم که میساختن، مثل مسجد شیخ لطف‌الله مثلا، عالی قاپو، این که تمام شد عظمت داشت دیگه. الان هم مسجد شیخ لطف‌الله عظمت داره، عالی قاپو عظمته، تخت جمشید عظمت داره. یک عظمتی ساختمان بزرگ که میساختن، این عظمتش رسیده بود، یه خشت کم میذاشتن، اون آخرش یه خشت کم میذاشتن، یه آجرش کم میذاشتن، یه سنگش نمیذاشتن. میدونی چی میخواستن بگن؟ میدونی چی میخواستن بگن؟ که میخواستن بگن کار ما تمام نیست. هنرمند این بودا میخواست بگه کار ما هنوز تمام نیست، یه سنگ ناقص.
البته ما آیه داریم با صراحت، ما تشها اون الا یشاء.
خب بله،
انسان به جایی میرسه که دیگه خودش نمیخواد،
حتی او وقتی که با خواست خدا میخواد باز هم لایتناهیه
دیگه، او خواستار تعریف
او وقت بازم لایتناهیه،
وفز و امری الله،
هم وقت که با خواست خدا میخواهی، هم وقت که با خواست خدا میخواهی، خواست خدا غیر متناهیه، خواست خدا تمام میشه.
مگر اینکه
همینو دارم میگم،
به این دلیل
نه، همینو دارم میگم، خواست خدا تمام میشه یا نه؟ فرض کن یه انسانی کاملی با خواست خدا میخواهد، اصلا خواستش خواست خداونده دیگه، بیشتر از این که نمیشه که، خواسته و خواست خداونده، خواست خدا تمام میشه؟
لایتناهی،
اینو عرض میکنم، خواست تمام نمیشه. این طلبی که شما سوال کردید، سوال شما خیلی عجیب بود.
اینه که چرا حافظ میگه دست از طلب ندارم تا کام دل برام. این تا برای چی؟
وقت کام دل آخه همین کام دل
جان که برای به جانان یا جان زتن درآید.
یعنی نمیشه. یعنی باید ببینم و بازم
دوباره غایت
ها. غایت، ولی اون دوباره غایت مقدمه غایت دیگه است. هر غایتی ببین غایت تعیین کننده است، ولی غایت نهایی که دیگه پایان همون حق تبارک و تعالی است. البته غایت الغایات حقه، که بالاتر از حق که نیست، غایتی مافوق حق نیست، این شکی نیست که غایت الغایات حقه، اما حق پایان نداره. توجه کن دارم چه عرض میکنم، این نکته است. غایت الغایات حقه، باز حق غایتی بالاتر از حق نمیشه تصور کرد، نمیشه فرض کرد، امکان عقلی نداره، اون غایت الغایات. اما رسیدن به حق تمام شدنی، تجلیات لایتناهی است. توجه کن دارم چه عرض میکنم، رضوان من الله اکبر که در آیه میگه بهش این نیست که فقط تو بخوری یا بخوابی، چقدر میخوای بخوری یا بخوابی، بعد میگه و رضوان من الله اکبر، و اون اکبر از چی بزرگتر؟ یعنی لایتناها بزرگتر. و رضوان من الله اکبر،
فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی،
هم تو جنت، هم در جنت، بهشت هم در بهشت، تجلی هم در تجلی، زیبایی هم در زیبایی، لایتناها. این خاصیت، این عظمت انسانه، این طلب. حالا این طلب ذاتی انسانه، چون از طلب سوال کردی که سوال طلب بود دیگه،
طلب از گم شدگان.
انسان ذاتاً طلب داره، هیچ وقت بی طلب نیست. اما این اشکال انسان اینه که این طلب شو از کسانی جستجو میکنه که اونا گم شدن خودشو. ببین یک حرف مهم اینجا میخوام بزنم، اگر وقت هست، هر وقت هست یا نه؟
بله.
ببین کلمه مشرک، خداوند مشرک رو در قرآن وعده کرده که نمیآمرزه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن. اگه شرک نبود همه چیزو اگه خواست میبخشه، اما شرک ها نمیبخشه. خب ببینم، شرک با انکار خداوند چه فرقی داره؟ من از شما میخوام بپرسم، یه کسی منکر خداوند، یکی مشرکه، هر منکری مشرک هست اولا یا نه؟ این جواب به من بده.
نه خیر،
هر منکری مشرک نی؟
نه، اون انکار حق میکنه، اون شریک قائل.
شما فرق قائلی؟
بله.
علما فرق قائل نیست، میگن منکر مشرک. چرا؟ مراجعه کن.
منکر
منکر مشرک میدونن. بعد
منکر حق میشه،
خب منکر حق رو مشرک میدونن. اگر کسی منکر حق شد میگن این مشرک. چرا این حرفو میزنن؟ یه نکته اینجا هست، این نکته رو حالا من باز میکنم برای شما، خیلی نکته مهمی هست، ساده است، اینا باید باز بشه، این نکته ها به این ساده ها مشکلند. ای معادل، دنبال معادله چند مجهولی نگرد، خوب. امور ساده مشکله که ما، بله الان در فقه هم هر کسی منکره با مشرک فرق نمیکنه، منکر حکمش حکم مشرکه، در فقه هم همینه، کسی که منکر خداست با مشرک فرق داره حکم فقهش؟
نه. نخه.
مشرک تلقی میشه، تلقی نمیشه، در حکم مشرکه. چرا منکر مشرکه؟ با اینکه مشرک یعنی کسی که برای خدا شریک قائله، میگه دو تا خدا هست مثلا، سه تا هست، اما منکر میگه اصلا نیست. اما چرا منکر در حکم مشرکه؟ به سوال شما برمیگرده، برای اینکه کسی که مبدا آفرینش رو انکار میکنه، خداوند رو انکار میکنه، غایت الغایات انکار میکنه، چون همیشه طلب داره، در خلاء نمیتونه باقی بمونه، یکی دیگر جاش میذاره. این شرک میشه، شرک میشه ها. منکر بی شرک نمیتونیم داشته باشیم. من دارم ادعا میکنم ها، و از احتش برمیام، هیچ منکری نیست مگر اینکه مشرک هست. چرا؟ از من بپرس چرا، تو توضیح بدم برات.
چون یه خدا کاذب.
توجه کن، هیچ منکری، شما گفتی منکر با مشرک فرق داره دیگه، لغتا منکر اصلا انکار میکنه، میگه هیچ چیزی، مشرک میگه برای خدا شریک هست، ولی من میگم هر منکری مشرکه، از من بپرس چرا.
چرا
فقها میگن هر منکری مشرکه، یعنی حکم شرک داره. چرا میگن؟ از من پرس چرا.
چرا؟
برای این کسی که مبدا رو انکار کرد،
یکی دیگه جا.
در خلاء نمیتونه بمونه، یه چیز دیگه جاش میذاره، اون شرک. توجه کن، کسی که هیچ
که میگذارد چه مشترکاتی با خدا داره،
هر چی هست و توهمش یه چیزی تصور میکنه
که نمیشه،
یعنی خدا رو انکار میکنه، مثلا مبدا عالم ماده فرض،
اتحاد در مصداق وجود نداره.
ببین یه چیز، یه مبدای بر عالم قائل میشه، میگه ماده است فرض کن، حرکت، زمان، یه چیز دیگه میگه. اما یه کسی میگه اصلا ناسینگ، هیچ چی نیست، هیچ همچین چیزی نمیتونه، اصلا نمیتونه باشه. کسی که خدای انبیا رو، خدای عرفا رو، خدای حقیقی رو انکار بکنه، خیلی هستن که انکار میکنن، نه اینکه میگن هیچ، یه چیز دیگه رو به جای خدا میگیرن، پس مشرک میشن. یعنی هر منکری به ضروره مشرکه. توجه کن، این نکته است دارم میگم، کمتر کسی به این نکته توجه کرده. به همین جهت منکر همیشه در حکم مشرکه، برای اینکه نمیتونه مبدا قائل نباشه، یه چیزی قائله، منتج صفاتی که واجب الوجود مستجمع جمعی صفات کمالات رو به این معنی که انبیا گفتن انکار میکنه، در خلع میمونه. در خلع چون نمیتونه بمونه، اصلا خلع وجود نداره آقای لاریجانی، خلع نه در عالم طبیعت وجوده، در عالم ذهنم خلع نه. خوب گوش بده چه عرض میکنم، خلع همطور که در عالم طبیعت نیست، در عالم طبیعت خلع هست؟ خلع در عالم طبیعت هست؟ در عالم ذهنم خلع نه. شما وقتی انکار کردی از ذهنت زدودی حق تبارک و تعالی را، ذهن شما خالی میمونه، در خلع میمونه،
نخیر
یه چیز جاش میشینه، اون شرکه.
البته انسان در خلع نمیمونه، با توجه که ما گفتیم هر انسانی جام جم دارد، وقتی به جام جم خودش میرسه دیگه نمیتونه منکر باشه.
خب این حرف دیگه است، حالا بحث عوض
شد، مشرک هم نباشه،
اون بحث عوض شد. اگر کسی به حق رسید که مشرک نمیشه،
خلعی نیست در وجود
انسان. همین عرض میکنم، اگر کسی رسیده که ما با اون حرف نداریم، که اون کسی که رسیده است که خوش به حالش، نوش جانش، رسیده، اون که منکر نیست، اون نه منکر نه مشرک. ما از کسی که نه منکر است نه مشرک بحث نمی کنیم، اون رسیده. صحبت کسی است که، کسی که منکره دارم میگم، کسی که منکر است به ضروره مشرک خواهد شد. میدونی چرا؟ چون حق رو که انکار میکنه یه چیز دیگه جاش میشینه. ببین فرعون که خدا رو منکر بود، انکار داشت خدای موسی رو، اما خلر خلعه به سر میبرد؟
نه،
خودشو جا خدا میذاشت.
انا ربکم الاعلام.
سامری که خدای موسی رو منکر بود، انکار مطلق داشت، چیکار میکرد؟
ادعای یده بیضا هم میکرد،
یه چیز دیگه جاش میذاشت دیگه. توجه فرمودی؟ همینه دارم. هر منکری مشرک است. حالا چرا هر منکری مشرک است؟ به سوال شما برمیگرده، خود شما است. برای اینکه انسان به ذات طالبه، در خلع نمیتونه داشته، وقتی اون انکار کرد، چون طالبه به ذاته، چیزی جاش میذاره. بنابراین همیشه منکر مشرک است.
میدونم، میگم ممکنه که این جامعه جمع اجازه بده من یکی دیگر رو بتراشم،
اگر برسه نه. ولی برای خیلی منکر شما در عالم داری، جامعه جمعش نتونست ازش استفاده کنه، یعنی به جامعه جمع بودن خودش نرسیده. تمام بدبختی همینه که از گمشدگان لب دریا طلب میکرده. کسانی که از گمشدگان لب دریا طلب میکنن، این فرقه و اون فرقه و این سبک و اون سبک و این حزب و اون حزب و اینا پچکار میکنن، اینا از دست، این جامعه جمعشون از دست میدن.
بله، حالا نرسیدم نظر مفسرین عرض بکنیم که بعضی این طلب از گمشدگان، طلب رو میگن این میل به حقیقت گرایی فطری انسانه، در جبلی انسانه و دنبال اون میگرده.
خب حالا اینه که ما گفتیم، همین داریم عرض میکنیم. ببین طلب ذاتی انسانه، اما اون که مطلوب چیه، اون عقل میخواد. توجه کن، طلب انسان طالب به ذاته، باید بشناسه چی رو طلب میکنه، اون مهمه. اینجاست که عقل به کار میاد. جامعه جمع همون درایتی است که با طلب تو هم اگه طالب باشه و نشناسه چی رو طلب میکنه، همون گمشدگان لب دریاست.
خیلی عالی بود استاد، استفاده کردیم، بس به جای زیبایی رسید.
ولی غزل تمام نشد،
وقت برنامه تمام شد، غزل هم تمام نشد. بله، عجب چیزایی میگه این کلمات، به سادگی آدم در کنار هم میبینه، گاهی هم شاعرانه میخوانه، به نظر من حق مطلب ادا نمیشه واقعا. ای در میان جانی و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چقدر زیبا میگه عطار.
همین حرف ما بود، همین حرف.
نام تو بر زبان و زبان از تو بی نصیب، یاد تو در خیال و خیال است و بیخبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان است و هم یقین هم گمان. عجب، همین زیبایی ها در جامعه جمع.
اینجا شعر عطار به زیبایی شعر حافظه. بله،
عطار هم موجوده.
خیلی خیلی،
چه سرمایه هایی داریم، قدرشو نمیدانیم. خداوند به ما توفیق قدرشناسی از این ذخایر عظیم حکمی و عرفانی عنایت بفرماید ان شاء الله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.